سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
آنها به اسب ها شلیک می کنند. نوشته هوراس مکوی، ترجمه محمد علی سپانلو، انتشارات نیماژ، چاپ دوم 1396، کتابخوان محسن بهرامی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. در دل گفتم حق دارد، مسلماً حق دارد، آن بچه کسی می شود مثل ما. گفت من از همین بیزارم، هر جوری حسابشو بکنی کار من تمومه، دنیا به نظرم گند و کثافته، برای من دیگه تمومه، از چه بهتر که بمیرم، من که باید بمیرم، میخوام کسی زنده نمونه، پس هر کی به من نزدیک شه خوردش میکنم. خودت اینو گفتی.
من کی همچون حرفی به تو زدم؟
همین چند دقیقه پیش به من گفتی که قبل از آشنایی با من هیچ وقت به احتمال شکست تو زندگیت فکر نکرده بود.
باشه،
ولی این گناه من نیست، کاری هم از دست من ساخته نیست. یه بار خواستم خودمو بکشم اما دیگه جرأت تکرارشو ندارم. خب حالا میل داری خدمتی به انسانیت بکنی؟
پاسخی ندادم. می شنیدم که اقیانوس به پایه ها می کوبد. حس می کردم که اسکله بالا می رود و پایین می آید و می اندیشیدم که هر چه می گوید حقیقت است. گلوریا کیف دستیش را گشت. دستش را همراه تپانچه کوچک بیرون آورد. تا آن وقت تپانچه را ندیده بودم، اما اصلا و ابدا تعجب نکردم. اسلحه را به سوی من دراز کرد و گفت
بگیر.
گفتم خوش ندارم، بذارش تو کیفت،
بریم برگردیم، من سردمه.
اسلحه را در دستم چپاند و گفت
بگیرش، شناسنامه‌ام را باطل کن، منو بکش، این تنها راهیه که منو از بدبختی خلاص میکنه.
در دل گفتم حق دارد، این تنها راهی است که او را از بدبختی خلاص میکنه. وقتی بچه بودم تابستانها را در مزرعه پدر بزرگم در آرکانزاس میگذراندم. یک روز دم اجاق ایستاده بودم و مادر بزرگم را نگاه میکردم که توی یک دیگ آهنی صابون میپخت. پدر بزرگم از حیات گذشت و با قیافه منقلب به سمت ما آمد و گفت پای نلی شکسته. دنبال مادر بزرگم از پرچین گذشتیم و به باقی رفتیم که پدر بزرگ در آنجا کار می کرد. نلی اسب پیر بر خاک افتاده بود، هنوز به مال بند گاری بسته بود و شیهه می کشید. ایستادیم و نگاهش کردیم، فقط نگاه کردیم. پدر بزرگ برگشت، تفنگی با خود داشت که در پیکار چیکانا اوگاریچ
با آن جنگیده بود. سرش رو نوازش کرد و گفت پایش توی سوراخی گیر کرد. مادر بزرگ وادارم کرد کنار بروم. زدم زیر گریه. صدای گلوله را شنیدم، دویدم و خودم را انداختم زمین و سر نلی را بغل کردم. این اسب را می پرستیدم. از پدر بزرگ بدم آمد. بلند شدم و رفتم طرفش و با مشتهای کوچکم به پاهایش می کوبیدم. کمی بعد همان روز پدر بزرگ برایم توضیح داد که او هم نلی را دوست می داشت اما مجبور بود که او را بکشد. به من گفت این بزرگترین خدمتی بود که می توانستم بهش بکنم. او دیگر به هیچ دردی نمی خورد. این تنها راهی بود که او را از بدبختی خلاص می کرد. تپانچه در دستم بود. به گلوریا گفتم بسیار خوب، هر وقت که تو بخوای.
حاضرم.
کجا؟
درست اینجا روی شقیقم.
موج بزرگی منفجر شد و اسکله لرزید.
همین حالا. یالا دیگه،
او را کشتم. از نو اسکله لرزید و با صدای مکش به سوی اقیانوس خم شد. تپانچه را به آن سوی جان پناه پرتاب کردم. یکی از پلیس ها کنار من عقب اتومبیل نشسته بود، دیگری میراند. با سرعت میرفتیم و آژیر مدام زوزه میکشید. این همان آژیرهایی بود که در ماراتون رقص برای بیدار کردن ما به کار میبردند. پلیسی که روی صندلی عقب کنار من نشسته بود پرسید
چرا اونو کشتی؟
جواب دادم خودش از من خواهش کرد.
میشنوه چی میگه هری؟ ناکس شوخی هم میکنه.
پلیس عقبی دوباره پرسید
دلیل دیگه ای نداری؟
گفتم اسب لنگ را باید خلاص کرد. خدا شما را بیامرزد. در پایان آخرین قسمت از شاهکار مکوی، مخاطبان سوینا و عزیزانی را که مایلند از منظر نوشتار محمد علی سپانلو با سیر زندگی و شخصیت ادبی هوراس مکوی آشنا شوند و چیستی متن و زمینه‌های خلق رمان آنها به اسب‌ها شلیک می‌کنند را دریابند و با لایه‌های درونی متن همراه شوند، به شنیدن مؤخره‌ای با عنوان مکوی و رویای آمریکایی دعوت می‌کنیم. هوراس مکوی به سال 1897 در ایالت تنسی آمریکا به دنیا آمد و در دسامبر 1955 در بیورلی هیل، محله مشهور شهر لس آنجلس، در سن 58 سالگی به مرض قلبی درگذشت. زندگیش یکی از نمونه‌های معرف نویسندگان رئالیست آمریکایی در فاصله میان دو جنگ جهانی است. او نیز چون همقطاران نام‌آورش ارنست همینگوی، جان دوس پاسوس، ویلیام فاکنر، جان شتاینبک و دیگران از نوجوانی مجبور به کسب معاش شد. کارهای گوناگونی کرد. فروشندگی دورگرد، راننده تاکسی، گزارشگر روزنامه. طی جنگ اول جهانی در خدمت نیروی هوایی فرانسه درآمد. پس از جنگ مدتی به آمریکا برگشت و با سمت گزارشگر مسابقات ورزشی در روزنامه‌های دالاس کار کرد. گاه گداری هم با وسایل ارزان قیمت
به پاریس می رفت که در آنجا با برخی از نویسندگان جلای وطن کرده ی آمریکا، از جمله اسکات فیتز جرالد، آشنا شد و از همین ایام داستانهای کوتاهی برای مجلات جنوب آمریکا نوشت. مکوی هنرپیشه با استعدادی هم بود که آرزو داشت روزی به سینما راه پیدا کند. آن روزگار، یعنی در دهه 1920، هالیوود قبله آمال جوانان تهی دست و زیاد طلب بود. این افسانه که میتوان به مدد بخت و تصادف یک شبه از تاریکی درآمد و محبوب و سرشناس و ثروتمند شد، مکوی را نیز مثل خیلی ها به هالیوود کشاند. مدتی پیش خدمت، باغبان و نگهبان شب بود تا سرانجام به نام یک سناریو نویس خردپا در پایتخت سینما به کار گرفته شد. آرزو داشت هنرپیشه و کارگردان شود، اما در این آرزو ناکام شد و تا پایان عمر سناریو نویس فیلم های دست دوم باقی ماند. در سال 1935، وقتی که 38 سال داشت، نخستین رمانش آنها به اسب ها شلیک می کنند را منتشر کرد که استقبالی از آن به عمل نیامد. شاید آمریکا دوست نداشت به آثاری توجه کند که رؤیایش را از خوشبختی و ترقی به هم می زدند. سال 1937 رمان کفن جیب ندارد یک بار مکوی را به عنوان نویسندهی چپگرا و ناراضی از وضع به خوانندگان شناساند. ناشران این کتاب را پیش از چاپ تکه پاره کردند. با این همه اصل موضوع باقی ماند. این نویسنده گمنام نشان می‌داد که چگونه سندیکای تبهکاران برای ایجاد تشکیلات نفوذناپذیر وارد بازار سرمایه‌گذاری شده و در سراسر کشور خود را به لباس مؤسسات قانونی آراسته است. طبعاً اثری که هم تشکیلات قانونی را ناراضی می‌کرد هم تشکیلات گانگسترها را در شرایط آن روزگار حکم مرگش را در پی داشت. حتی وقتی این اثر نخستین بار به طور کامل در انگلستان با مقدمه اولین وو منتشر شد، ناشر انگلیسی در مقدمه آن اشاره کرد که اگر این کتاب همه ما را به زندان نیندازد، انشاءالله کتاب موفقی خواهد بود. موضوع برخورد یک روزنامه‌نگار جوان در شهری کوچک با جنایت و فساد و کوکلوس کلان است که همه آنها از حمایت قانون برخوردارند. سومین رمان مکوی به نام بهتر بود خانه میماندم به سال 1938 در آستانه جنگ جهانی دوم منتشر شد که این یکی نیز گرفتار سانسور ناشران شد، چون نشان میداد هالیوود جوانان آرزومند را به تباهی میکشاند. در آمریکا ظاهراً سانسور قانونی از اول وجود نداشته است، اما صدها و هزاران انجمن حافظ عفت و اخلاق عمومی که نمونه از آن را در کتاب حاضر دیدید آنچنان قدرتی دارند که می توانند با محکوم کردن یک اثر ادبی یا سینمایی آن را به خاک سیاه بنشانند. نفوذ این انجمنهای ارتجاعی آنقدر زیاد است که حتی جلوی تصویب قوانین مترقی یا اصلاحگر را نیز می گیرند یا آن را بعد از تصویب بلا اجرا می گذارند. ناچار در تمام رشته های تولیدی هنری و ادبی اتحادیه هایی تشکیل شده که خودشان آثار را پیش از عرضه یا انتشار سانسور می کنند و این بدترین نوع سانسور، یعنی خود سانسوری است. به هر جهت تلاش ادبی مکوی به بنبست کشیده شد. سالهای جنگ جهانی پیش آمد و او منزوی تر شد تا جایی که خود را نیز فراموش کرد. اما ناگهان اتفاق پیشبینی نشده ای به دادش رسید. این اتفاق نسیم امید بخشی بود که از طرف فرانسه وزید. فرانسوی ها بارها قدر و ارزش هنرمندان گمنام آمریکایی را به خود آمریکاییان شناساندند و این هم نمونه ای دیگر از آن بود. در سال 1946 مارسل دوهامل، نویسنده سرشناس فرانسوی، کتاب آنها به اسب‌ها شلیک می‌کنند را به زبان فرانسوی ترجمه کرد. توفیق کتاب فوق‌العاده بود. در فضای روحی و فکری بعد از جنگ، فرانسه که درد شکست و اشغال و زهر تلاش جبهه متحد نیروهای دموکراتیک را چشیده بود و میراث ویرانگر جنگ را پیش چشم داشت، بسیار صمیمی‌تر از آمریکاییان به حدیث غمگین مک‌کوی گوش فرا داد. اگزیستانسیالیست‌ها که در آن گیرودار فلسفه خود را به نام راه سوم میان شرق و غرب مطرح می‌کردند، کتاب را سخت ستودند. از نظر آنها مک‌کوی نخستین آمریکایی اگزیستانسیالیست لقب گرفته. یکی از پدیده‌های نوین عصر مک‌کوی رمان پلیسی بود. میان سال‌های 1919 تا 1934، سال‌های اعتصابات کارگری و قاچاق الکل، فراوانی محرمات اجتماعی جامعه را به هفتتیرکش هوا گذاشت. این سال‌های دیوانه عصر طلایی گنگسترها بود. در آن روزگار آل کاپون و دیلینگر در اتومبیل‌های زره‌پوش خیابان‌های شیکاگو را جولانگاه خیش قرار داده بودند و واقعیات عینی رمان جدید آمریکا را به وجود می‌آوردند. این نویسندگان که ظاهراً سرگرم نوشتن داستان‌های مردم پسند بودند، در باطن رسوایی دیوان سالاری و حکومت سرمایه را در ایالات متحده فاش می‌کردند. اینان با حضور ذهن کامل تصویری شگفت‌انگیز از زندگی روزمره در آن کشور به دست دادند. بی جهت نیست که برخی از منتقدان فرانسه این کتاب‌ها را که در سلسله سیاه به چاپ می‌رسید به کنایه ادبیات سیاه می‌نامیدند و انتخاب اثر مک‌کوی که نمی‌توانست یک کتاب پلیسی نوعی تلقی شود، برای این سلسله به احتمال زیاد به خاطر جنبه سندیت آن بود. ادبیات سیاه بی‌شک یک سند استثنایی است که جامعه شناسان می‌توانند بر اساس آن نمای اخلاقی و روحی دورانهای خاصی را در بسیاری جوامع پیشرفته ترسیم کنند. این ادبیات وجوه مشترکی دارند. نخستین و اساسی ترین آنها مسئله قانون است. به زعم این کتابها قانون را طبقه برتر جامعه ظاهراً برای خوشنما کردن خشونت و قهر اختراع کرده است. اما از آنجایی که یک شهروند متمدن باید تا جایی که میتواند پول دار شود، پس در قدم نخست مجبور به زیر پا نهادن همین قانون است. قانون از سوی فرادستان و فرودستان هر دو نقض می شود، چون در این جامعه ارزش هر کس به اندازه پیشرفت او در زندگی مادی است. دومین وجه مشترک ادبیات سیاه طغیان فرد علیه اجتماع است. این نبردی نابرابر است که یک شورشی برای رستن از تحقیر و گریز از بنبست مادی زندگی به آن تن در می‌دهد. سرانجام نبرد همیشه یکی است. شورشی تنها و زخم خورده در مقابل اجتماعی که با چماق همه پسند قانون مجهز است از پا در می‌آید. در نتیجه این شکست سومین وجه مشترک پدید می‌آید که عصبیت و هراس است. این عصبیت از آن هنگام بروز می کند که جامعه فرد را با توسل به وسایل ظاهراً دست جمعی خرد می کند. فرد شورشی که می پندارد حق دارد، چون دریافت که تمام جامعه محکومش می کند، به خود نیز شک می برد. به این ترتیب جامعه در واقع به دامی می افتد که خودش ساخته. سراسر جامعه در پنجه رعب و نفرت از مدیران و مجریان، قضات، سیاستمداران و پلیس دست و پا می‌زند و بالاخره گذشته از کابوس‌ها در ادبیات سیاه روانکاوی به چشم می‌خورد. آمریکا به طرز اسرارآمیزی از یک گناه ابتدایی رنج می‌برد، ولی نمی‌داند که این گناه همان پول است. لیکن نویسندگانش و حتی معمولی ترین آنان فطرت این بلا را شناختند. از اینجاست که همه آنها وحشت انسان تنها رها شده و بیار و یاور را در این کشور آزاد شرح دادند. آنها به اسب‌ها شلیک می کنند غمنامه فرد درمانده است تسلیم وضعیات اجتماعی که به شیوه خود فرد درمانده دیگری را نجات می دهد. گیرم با مرگ. علی‌رغم سادگیش، داستان از بافت سنجیده‌ای بهره‌مند است. قهرمان مرد کتاب راوی قصه است، پس نمی‌تواند خود را معرفی کند، ولی ما تا عمق وجودش را می‌شناسیم. رئالیسم آمریکایی یکی از اصول رئالیسم را به تمامی پایمردی می‌کند. بسیاری از رئالیست نماها گرچه به طور نظری رفتار فرد را تابع شرایط اجتماعی می‌دانند، در تبیین این رابطه عاجزند. از این رو اعمال آدم‌ها بی منطق، احساساتی و شعارگونه می‌ماند. اما مکوی چون بیشتر نویسندگان هم عصرش به وضوح نشان می‌دهد که دردهای قهرمانانش ناشی از وضع اجتماعی و روانی و پرورشی آنهاست و ما به این باور می‌کنیم. راوی داستان، مردی که آزارش به مورچه نمی‌رسد، آدم صلح‌جویی که می‌خواهد همه را آشتی بدهد، شهروند مؤدبی که خاضعانه به قانون، به پلیس، به رئیس و به زن احترام می‌گذارد، همواره به ملاحظه تنگناهای موجود کوتاه می‌آید. آرزوی بزرگ فیلمسازی را به خواب می‌سپارد و در عالم واقع آن را به امید تهیه دو سه حلقه فیلم تخفیف می‌دهد. مردی است سلیم النفس که در همه چیز منفعل است، حتی در عشق بازی. او حرف شنو و سر به زیر است. در آغاز داستان این گلوریاست که او را به مسابقه مرگ بار رقص می کشاند. اما وقتی به صحنه می رود، وظیفه‌اش را تا حد ممکن بی نقص انجام می دهد و چون بلند پروازی هایش را مهار کرده، در آخر کار فقط به مواهب رایگان طبیعت، مثلا آفتاب، قانع است، گرچه از این یکی هم محروم می ماند. با معصومیت کم نظیری سقوط ارزش ها و خیمه شب بازی ادعاها را در جامعه سرمایه برداری روایت می کند، اما هرگز قضاوت نمی کند، زیرا حتی در دم مرگ هم نمی خواهد درگیر شود و بالاخره آدم کشی او هم به گونه ای ساده لوحانه صورت می گیرد. آیا در لحظه آخر او از رویای آمریکایی بیدار شده است؟ داوری با خواننده است. پایان.